سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. آنتونیو گوتریش در منشی سازمان ملل متحد با قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی این سازمان در اعلامیه به نقل از آقای گوتریش گفته که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات طالبان برای ارائه کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان هستند. آقای گوتریش به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرده است. سیلاب‌های اخیر در افغانستان صدها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرهای از ناپدید شدن برخی افراد در سیلاب‌ها نیز داده شده است. بر اساس گزارش مؤسسه حفاظت از کودکان، در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 600 هزار نفر آسیب دیدند که از این میان 310 هزار آن کودکان هستند. در یک خبرنامه این مؤسسه که ناوقت دیروز منتشر شده به نقل از ارشاد ملک رئیس سیو د چلدرن در افغانستان گفته است که قریه ها و خانه ها در اثر سیلاب ها ویران شده، کودکان همه چیز خود را از دست دادند و زندگی آنها از بین رفته است. سازمان حفاظت از کودکان افغانستان را یکی از کشورهای در جهان خوانده که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین آمادگی را برای مقابله با آن دارد. سیو د چلدرن از جامعه بین المللی خواسته تا کمک‌های بیشتر را برای از بین بردن تاثیرات فوری و دراز مدت بحران تغییرات اقلیمی در افغانستان متمرکز کند. راشد خان ستاره ورزش کرکت افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در بغلان و سایر ولایات را آغاز می‌کند. راشد خان روز شنبه 11 می در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از تلفات و خسارات وارده به مردم در اثر سیلاب‌های اخیر متاسف و متاثر است و هر کار از دست او برآید برای کمک با آسیب دیدگان انجام خواهد داد. پیش از این نیز راشد خان با کمپاین های کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به ویژه قربانیان زلزله هرات و پکتیکا کمک کرده است. یک تاجر افغان به نام میرویس عزیزی نیز گفته که 50 میلیون افغانی با سیلاب زدگان کمک میکند. جاوید افریدی تاجر و مالک تیم کرکت پشاور زلمه نیز از کمک 10 میلیون روپیه پاکستانی با افغان های سیلاب زده خبر داده است. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان و سایر ولایت افغانستان صدها تن کشته و زخمی و هزاران خانه ویران شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ با روسیه هشدار داد و شرایط در شرق منطقه دونسک را به ویژه متشنج خواند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود شام دیروز 11 می گفت که امروز درجه اول تمرکز روی خط مقدم جبهه جنگ با روسیه و روی مناطق است که در آن خطرات اقدامات تهاجمی روسیه در بلندترین سطح قرار دارد. زلنسکی همچنان گفت که وضعیت در منطقه دونسک بسیار دشوار و متشنج است. حدود 1700 فرد ملکی دیروز در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند، زیرا گلوله‌باران نیروهای روسیه ادامه داشت و اوکراین و اردوی اوکراین در بیشتر مناطق هشدار حملات هوایی اعلام کرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز هم در شمار از ولایت افغانستان از جمله ولایت بغلان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند.
5 نفر عزیز دادیم که دوتایش پسر می باشد، دوتایش دختر می باشد و یکی مادرشان. ما بلدی ها کدام کمک کده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما بره.
شماری از خانواده‌های افغان در ایران و پاکستان می‌گویند به دلیل دسترسی دخترانشان به آموزش تحصیل، دشواری‌های مهاجرت در این کشورها را تحمل می‌کنند. یک مهاجر افغان می‌گوید:
بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم صنف اول شامل کردم، مکتب‌های دولتی است می‌خوانند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، اسرائیل دیروز دستور تازه تخلیه شهر رفع را صادر کرد. حسین حیدربیگی، داستان‌نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. وی میگوید
تا انگیزه ذهنی نباشد، قوی نباشد، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی هنرمند هست که یک اثر شکل میده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و مطالب دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز هم در شماره از ولایت افغانستان، از جمله ولایت بغلان، بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند و بیم آن می رود که تعداد تلفات افزایش یابد. مؤسسات بین المللی به ویژه کمیته نجات بین المللی و سازمان ملل متحد از نهادهای کمک کننده خواستند تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ارائه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که هنوز همه افراد مفقود الاثر در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان پیدا نشده، پیش بینی می شود که امروز هم بغلان و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان هشدار داده که امروز در ولایات بغلان، بدخشان، تخار، پنچیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار بارندگی های شدید پیش بینی می شود و خطر جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. میزان بارندگی هم از 15 تا 25 میلی متر تخمین شده است. سیلاب های اخیر در حدود 8 ولایت افغانستان به ویژه در بغلان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت. شمار زیاد هم ناپدید شده اند و جستجویان ها ادامه دارد. گلبودین، یک مرد کهنسال باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت بغلان، به خبرگزاری رویترز گفته که 5 عضو خانواده اش را در برابر چشمانش از دست داده است.
5 نفر از دست دادیم که دو تایش پسر می باشه، دو تایش دختر می باشه و یکی مادرشان. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کرده نتونستیم. در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلابه.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلن و یا قسمن ویران شده است. نبی احمدی، یک باشنده بغلان که از نزدیک اوضاع را در آن ولایت دنبال کرده، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی از مناطق نام برد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را متحمل شده است.
سیلاب علمناک بود. در منطقه دیوار معدن در پلخمری بیشتر خانه ها را خراب کرده و مردم را با خود برده. تعداد زیاد حالا هم مفقود هستند. در منطقه زمان خیل نیز سیلاب رخ داد. در منطقه حسین خیل هم به مردم خسارات زیاد وارد کرده. شمال شهر جدید بغلان مرکزی نیز شدید آسیب دیده. همچنین خانه های زیادی را در ولسوالی نهرین و منطقه شیخ جلال ویران کرده است. تعداد زیادی هم مفقود شدند. مردم منطقه در جستجوی اجساد هستند. سیلاب ها واقعا خسارات زیادی را به بار آورده است.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در یک اعلامیه از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا در اسرع وقت با خانواده های آسیب پذیر افغان کمک کنند. سلمان بن علیسا، رئیس بخش افغانستان این کمیته، گفته که سیلاب های اخیر وضعیت اضطراری بشری را ایجاد کرده و مردم بی‌بضاعت که هنوز از مصیبت های طبیعی قبلی بهبود نیافتند از سیلاب های اخیر به شدت متاثر شدند. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات همچنین گفته شده که با وصف حوادث و بحرانهای فراوان دیگر در جهان، جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش کند، زیرا آنها بیش از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارند. از سوی دیگر حکومت طالبان گفته که بعد از ظهر دیروز نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها دایر شد و به همه نهادهای زیرب دستور داده شده تا از همه توانایی خود برای اعزام تیمهای نجات، مواد غذایی و تهیه ادویه لازم استفاده کرده و برای تدفین اجساد تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از خانواده های افغان در ایران و پاکستان می گویند به دلیل دسترسی دخترانشان به آموزش تحصیل دشواری های مهاجرت در این کشورها را تحمل می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند یکی از علت های اصلی که افغانستان را ترک کردند ادامه آموزش دخترانشان بود که از آموزش در این کشور محروم شده بودند. در این حال شماری از خانواده های افغان که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند می گویند نسبت به سرنوشت و آینده دخترانشان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند یکی از علتهای اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از آموزش بالاتر از صنف ششم است. آنان به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار اذیت ها را تحمل می کنند تا دخترانشان بتوانند با آموزش و تحصیل در این کشورها دسترسی داشته باشند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفت به خاطر آینده و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان به فروش برساند و راهی ایران شود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره‌ای که داشتیم فروختیم، اومدیم به خاطر اولاد و سرنوشت زمین خراب نشود اومدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردم. مکتبای دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان دانش آموز صنف 7 مکتب بود، اما نتوانست تحمل کند که سرنوشت دخترش خراب شود. او به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن و حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاریزاده مادر چندین دختر که پس از حاکمیت طالبان و محروم شدن دخترانش از آموزش به پاکستان مهاجر شده به رادیو آزادی گفت به این کشور آمده تا دخترانش بتوانند به آموزش خود ادامه دهند.
آینده روشن میبینیم به دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 را امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خب برای دختر خانما تحصیل و تعلیم بستند دیگه.
اما برخی خانواده ها در افغانستان که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. عطل باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در حال حاضر دو دخترش از آموزش محروم هستند.
در خانه هستند، یک روز یکی مطالب صنف 10 و یک شام مطالب صنف 7 رفته که از تعلیم باز ماندن و اونات به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود، یعنی خون جان خود میترس کنه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودش
عبدالمهدی یک باشنده شهر کابل نیز نگرانی مشابه دارد.
چند سال میشه یک درس تعلیم نیست، دختره که در مکتب بود صنف 9 مکتب. ما خیلی نگران هستیم، تشویش زیاد داریم که آینده از وقت چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت های آموزشی و تحصیلی دختران را بردارد. این در حال است که حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران را در پانتون ها منع کرده است. از سوی دیگر با وجود دلخوشی برخی خانواده های افغان در پاکستان و ایران برای آموزش و تحصیل دخترانشان، این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان با ویژه مهاجرین فاقد اسناد را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR، بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ بیش از دو برابر شده است. این سازمان همچنان گفته که از جنوری سال 2023 تا ماه اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید نیاز است تا طالبان و بازیگران بین المللی پلانهای کوتاه مدت و بلند مدت را برای خسارات و زیانهای ناشی از سیلابهای اخیر در این کشور روی دست بگیرند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید طالبان باید برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله آفات طبیعی از ظرفیت تمام مردم افغانستان استفاده کند و محدودیت‌های وضع شده بر زنان را بردارد. شماری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی افغانستان هم خواستار رساندن کمک‌های فوری به سیلاب زدگان بغلان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حساب ایکس خود نوشته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان از جمله در بغلان جان شمار زیادی را گرفته و افزوده که این یادآور آسیب‌پذیری افغانستان در برابر بحران تغییرات اقلیمی است. بنت افزوده است که برای رسیدگی به این آسیب‌پذیری نیاز است که هم حکومت طالبان و هم بازیگران بین‌المللی در کنار کمک‌های فوری برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشند. لینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان، افسون بر ابراز نگرانی در این باره در حساب ایکس خود نوشته است که طالبان برای مبارزه با ویرانی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی باید از قدرت همه نفوس افغانستان استفاده کنند و محدودیت‌ها بر زنان و دختران را حذف کنند. از یک هفته به این سو، در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان، به ویژه در بغلان و در کنار آن در غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس و هرات، به مردم تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. شماری از شخصیت‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی هم خواستار رسیدن کمک‌های فوری به سیلاب زدگان بغلان و دیگر ولایات شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری پیشین، در صفات اجتماعی خود و حزب جمعیت اسلامی و جبهه آزادی، جبهه مخالف حکومت طالبان، هم در اعلامیه‌های خود از سازمان‌های جهانی، نهادهای کمک رسان و تاجران خواستند که به متضرران کمک کنند. میرویس عزیزی، تاجر افغان و مالک دو بانک خصوصی در افغانستان، از جمله عزیزی بانک، هم اعلام کرده که از طریق بنیاد عزیزی 50 میلیون افغانی به سیلاب زدگان اخیر کمک میکند. حکومت طالبان هم گفته که به زودی برای قربانیان این حوادث کمک رسانی میکند. در خبرنامه‌ای که زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب ایکس خود در این مورد نشر کرده، آمده است که به وزارت‌های دولت در امور رسیدگی به حوادث داخل و دفاع حکومتشان و همچنان مسئولان ولایتیشان هدایت داده می‌شود که هر چه زودتر مردم را نجات دهند و در راستای پیدا کردن و انتقال جان باختگان و درمان زخمیان از تمام امکانات خود استفاده کنند و در خدمت مردم خود باشند. این در حالی است که پیش از این شماره از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند با آنان کمک‌های لازم صورت نگرفته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که حسین حیدربیگی، داستان نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، اسرائیل دیروز دستور تازه تخلیه شهر رفع را صادر کرد. بر اساس سازمان‌ها و نهادهای امدادی، 110,000 تن قبل از این دستور از رفع خارج شدند و حدود 40,000 تن دیگر به آنها خواهند پیوست. در این حال، سرمنشی سازمان ملل متحد به اردوی اسرائیل هشدار داده که عملیات نظامی را در شهر رفع گسترش ندهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اسرائیل دستور جدید تخلیه شهر رفع در جنوب نوار غزه را صادر کرده و ده‌ها هزار تن دیگر مجبور شدند که به مناطق دیگر نقل مکان کنند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلام روز شنبه در حال صورت گرفت که برخلاف فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان، اسرائیل آماده می شود تا عملیات نظامی را نزدیکتر به منطقه پرجمعیت مرکز شهر رفع گسترش دهد. بیش از 1.4 میلیون فلسطینی، یعنی حدود نصف نفوس نوار غزه، به شهر رفع پناه بردند که بیشتر آنها با فرار از حملات اسرائیل بر مناطق دیگر به شهر رفع پناه آوردند. دستور جدید تخلیه مردم را وادار می سازد که به شمال نوار غزه بازگردند، جایی که در نتیجه حملات قبلی اسرائیل ویران شده است. سازمان ها و نهادهای امدادی تخمین کردند که 110 هزار تن قبل از دستور روز شنبه از شهر رفح خارج شدند و حدود 40 هزار تن دیگر به آنها خواهند پیوست. در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در شهر نایروبی پایتخت کینیا وضعیت در شهر رفح را بسیار حساس توصیف نمود و به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی را در شهر رفح گسترش ندهد. آقای گوتریش گفت که عملیات گسترده زمینی اسرائیل در شهر رفح به بحران انسانی وسیع منجر خواهد شد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بیش از 1 میلیون فلسطینی به شهر رفح پناه بردند که حدود نصف آنها کودکان هستند و در حالی که قحطی نزدیک است، عملیات گسترده اسرائیل در شهر رفح در برابر تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حمایت از مردم موانع ایجاد خواهد کرد. این در حال است که خبرگزاری رویترز میگوید که تلویزیون ستلاید القاعده نیوز وابسته به حکومت مصر روز شنبه از قول یک مقام ارشد مصری گزارش داده که مصر از هماهنگی با اسرائیل در مورد ورود کمک‌ها به نوار غزه از طریق گذرگاه سرحدی رفح به دلیل تشدید غیر پذیرفتنی تنش‌ها از سوی اسرائیل خودداری کرده است. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده روز شنبه گفت که یک اسرائیلی دیگر که در جریان حمله 7 اکتبر ربوده شده بود کشته شده است. حماس با نشر ویدیوی گفته که ناداو پاپول که در جنوب اسرائیل به گروگان گرفته شده بود پس از زخمی شدن در نتیجه حمله اسرائیل در نوار غزه جانش را از دست داده. بر اساس ارقام اسرائیل در حمله 7 اکتبر 252 تن ربوده شدند که 128 تن آنها در نوار غزه باقی مانده و حداقل 36 تن از سوی طب عدلی اسرائیل کشته اعلام شدند. اسرائیل میگوید که آزادی گروگان‌ها و از بین بردن حماس هدف حمله بر نوار غزه است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تا دقایق دیگر پیام هایتان را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، حسین حیدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. داوران این جشنواره میگویند داستان نوشته شده از سوی حیدربیگی به نام شمع به خاطر ساختار مستحکم و پرداختن به موضوعات بسیار در جامعه افغانستان توانست مقام اول را کسب کند. این داستان در برگیرنده انفجارها و تحولات سالهای اخیر در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
حسین حیدربیگی داستان نویس، شاعر و فعال فرهنگی افغان که متولد سال 1355 ولایت دایکندی افغانستان است و در حال حاضر در مشهد ایران زندگی می کند. او تا سطح ماستری در بخش کلام جدید گرایشی از فلسفه غرب در ایران تحصیل کرده است. حسین حیدربیگی که داستان نویس نیز است، اخیراً یکی از داستان‌های کوتاه او به نام شمع برنده مقام اول بخش فارسی دری جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. حیدربیگی در مورد چگونگی این داستان به رادیو آزادی میگوید.
داستان هست که وقایع امروز، انفجار و انتحار و تحولات اخیر سالهای اخیر افغانستان را روایت میکنه. جنگ و خشونتی که هست و این دولت ها یک فلش بک هم نسبت به گذشته خاندانی و شخصی این شخصیت هم بر این داستان روایت میشه در بخشای از این داستان و بخشش هم که روایت شخصی شخصیت از اون وضعیتی در حال از هم پاشیدگی و در حال نابودیش هست.
شخصیت داستان معلمی است که بعد از انفجار مکتبش دیوانوار به کوه 40 دختران کابل رفته و بین سنگ‌ها افتاده و جان داده است. حالا مورچه‌ها از بین سنگ‌ها بین دهنش می‌روند و گوشت‌هایش را کنده با خود می‌برند. به گفته حسین حیدربیگی، محتوای اصلی داستان روی کرده زده جنگ دارد و به شکل منفور به اوضاع جنگ، کشتار و انفجار می نگرد و اینکه خانواده شخصیت راوی که نمونه ای از مردم افغانستان است هرگز روی آرامش را ندیده و در گیر و دار جنگ های پی هم تلف شده است. کاوه جبران، یکی از داوران جشنواره ادبی اکرم عثمان، میگوید این داستان بسیار ساختار مستحکم دارد، زیرا به موضوعات امروزی در جامعه افغانستان پرداخته است. او به رادیو آزادی گفت
این داستان به دلیل اینکه ساختار بسیار مستحکم داشت و به دلیل اینکه نثر داستانی خوب داشت و از جهتی هم به موضوعات بسیار حساس و امروزی جامعه افغانستان پرداخته بود و به همین دلیل بود که این داستان از نظر هیئت داوران مستحق رتبه اول شناخته شد.
جشنواره ادبی اکرم عثمان از سال 2019 به این سو هر سال در استکهلم سویدن برگزار می شود و نویسندگان افغان از سراسر جهان می توانند آثار خود را نامزد این جشنواره کنند. رحیم غفوری از برگزار کنندگان این جشنواره بر رادیو آزادی گفت
جایزه ادبی اکرم عثمان بعد از وفات دکتر اکرم عثمان که رئیس کلوب فرهنگی فردا بودن، تصمیم گرفتیم که باید فستیوال و یا جشنواره‌ای را در زمینه داستان نویسی برگزار بکنیم تا هم نام و یاد و بزرگ مرد زنده نگه داریم و همچنان در زمینه رشد داستان نویسی فرصت و امکانیت را برای داستان نویسان داخل افغانستان فراهم کنیم.
اکرم عثمان از ولایت هرات یکی از داستان نویسان افغان بود که سینماگران افغان بر اساس برخی از داستانهای معروف و مانند مردها را قول است و دریاب خان فیلم هم ساختند. با این حال حسین حیدر بیگی برای رادیو آزادی میگوید برای نوشتن یک داستان خوب ذهنیت و انگیزه قوی نیاز است.
بخواهد داستان نویس خوب بشه باید خوب بخونه، ادبیات جهان رو بخونه، بهترین داستان های کوتاه بخونه و بعد اون درد و اون انگیزه ذهنیش هم باید قوی باشه. تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی رو هنرمند هست که یک اثر شکل میده، تنوری هست در واقع اون سوژه خام رو پخته میکنه در ذهنش.
داستان‌های کوتاه دیگر مثل سنگ و سیب و شورش و رمان‌های گردابی و بیگانگان از دیگر آثار حسین حیدر بیگی‌اند که چاپ شدند. همچنان یک مجموعه شیری و زیر نام آهوی همیشه دویده در من نیز به چاپ رسیده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
فرخونده هستم که یک تن از باشندگان ولایت هرات، شاید حدوداً 1000 روز میشه که حکومت ما تحت تسلط طالبا هست و متاسفانه ما امروز با محدودیت های خیلی وسیع در سطح جامعه برای دختر خانم ها و خانم ها روبرو هستیم، از بشمولی که تمام مکاتب برای دختر خانم ها بسته است. مثلا خانم های حق در قسمت تحصیل در دانشگاه ها ندارن و اینا چیزی است که حق و حقوق اولیه یک بشر، یک انسان در سطح جامعه است.
من محمد رجا هستم از ولایت دایکندی. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1000 روز گذشت. در طی این 1000 روز همه زندگی مردم با تمام جوانبش به سمت قهقرایی و نابودی رسیده است. مسدود کردن مکاتب و دانشگاه ها، مسدود کردن رسانه های همگانی، به قهقرا بردن زندگی آرام، که این محدودیت ها سبب تکلیف روحی و روانی مردم افغانستان متاسفانه گردیده است.
نام من ندا محمدی است، باشنده کابل هستم. محدودیت ها در کابل فعلا زیاد شده، در دفاتر کار کرده نمیتونیم دیگه، مکاتب بسته است دیگه، محدودیت های آزادی است، محدودیت های کار است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی این سازمان در اعلامیه به نقل از آقای گوترش گفته که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات طالبان برای ارائه کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان هستند. سیلاب‌های اخیر در افغانستان صدها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرهای از ناپدید شدن برخی افراد در سیلاب‌ها نیز داده شده است. بر اساس گزارش مؤسسه حفاظت از کودکان، در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 600 هزار نفر آسیب دیدند که از این میان 310 هزار آن کودکان هستند. در یک خبرنامه این مؤسسه که ناوقت دیروز منتشر شده، به نقل از ارشاد ملک رئیس سیو د چلدرن در افغانستان گفته است که قریه ها و خانه ها در اثر سیلاب‌ها ویران شده، کودکان همه چیز خود را از دست دادند و زندگی آنها از بین رفته است. سازمان حفاظت از کودکان افغانستان را یکی از کشورهای در جهان خوانده که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین آمادگی را برای مقابله با آن دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ با روسیه هشدار داد و شرایط در شرق منطقه دونسک را به ویژه متشنج خواند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود شام دیروز 11 می گفت که امروز درجه اول تمرکز روی خط مقدم جبهه جنگ با روسیه و روی مناطق است که در آن خطرات اقدامات تهاجمی روسیه در بلندترین سطح قرار دارد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. باز هم خوش آمده، تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با قیس علیزاده صحبت میکنیم. قیس علیزاده توانست که مدال نقره قهرمانی جوانان آسیا را برای افغانستان به دست بیاره.
عریف هندوستانی خود شکست دادم و را پیدا کردم به فینال و متاسفانه که تعریف قزاقیم از نقره قوی تر بود و تجربهش بیشتر بود.
همچنان با وحیدالله حمیدی در قسمت دوم برنامه ویسل صحبت کردیم که ایشان در مورد اعزام تیم کامل بوکس افغانستان به رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما بیشتر معلومات خواهد داد.
حکومت کشور در افغانستان است، گروه طالبان بودجه خاص نداشتند و بودجه در دست نداشتند و نتانستند به این مسابقات بودجه خاص را تصویب نمایند.
و در قسمت آخر برنامه در مورد آسیب‌های روانی مواد مخدر و اعتیاد برای شما معلومات ارائه می‌کنیم. در این اختلال فرد تجربه‌های واقعیت خارجی و داخلی خود را به شکل غیر عادی و تحریف شده تجربه می‌کند. مانند صحبت کردن با خود، واهمه داشتن، کاهش احساسات عاطفی و غیره.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد. ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستین، قیس علیزاده افغانستان را بعد از 29 سال تانست که صاحب مدال نقره آسیا بسازه. اگرچه مدال قیس علیزاده در کاتگوری جوانان است و مدال 29 سال قبل که در سال 1995 توسط جاوید امان ورزشکار خوب ملی پوش اسبق بوکس افغانستان به دست آمده بود، این مدال هم در سطح آسیا است و افغانستان بعد از 29 سال تانست که مدال نقره آسیا را کسب بکنه. توسط این بار به نام ورزشکار خوب و به نام قیس علیزاده تانست که ورزشکار هندی را ببره و رفت به فاینال و در فاینال با حریف قزاقستانی که میزبان مسابقات بود مواجه شد. بیشتر میخواهیم از خود قیس علیزاده عزیز بشنویم که در مسابقات اشتراک داشت و در مورد مسابقات خودش صحبت بکنه. علیزاده عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم. اولا سلام تقدیم میکنم به خود زبه جان و سریق راتمای مردم افغانستان هر کجای دنیا که هستن، خدا کنه جور سیادمند باشن. قیس علیزاده هستم، یک تن از ورزشکاران بوکسینگ افغانستان. ما تقریبا 15 روز میشه که در قزاقستان اومدیم، امروز هم روزی فاینال بود. حریف قزاقیم که بسیار قوی بود، زحمات زیاد از مکده کشیده بود، تمرین کرده بود و همچنان تجربه‌اش از ما که بیشتر بود. متاسفانه که مسابقه را به نمره واگذار کردم و ما به خاطر اطلاع آمده بودم که مسابقه را بخواهید برای افغانستان مسابقات آسیایی را ببرم و مدال اطلاع را کسب کنم. هم ما هم برادرم علی میثم جان هر دوی ما آمده بودیم دیگه. حریف هندوستانی خود شکست دادم و را پیدا کردم به فاینال و متاسفانه که تعریف قزاقیم از مکده قوی تر بود و تجربهش بیشتر بود و مخاطر نشده که مدال اطلاع را به افغانستان بگیریم.
بسیار خوب. خودت در ایالات متحده امریکا اوزن شاید 3 سال میشه که رفتی، در اوجا چطور از تمرینات و آمادگی هایی که خودت میگیری و چقدر آماده هستی که به تورنمنت که تقریبا 2 هفته بعد در بانکوک تایلند برگزار میشه، مسابقات کسب سمی المپیک پاریس است، آمادگی های خود از چه قرار است؟
انشالله ما خودیم همراه فامیل کلی ما در سال 2021 در مهاجر شدیم، رفتیم امریکا و بعد از آن تمرین می رفتیم به کلاب تریپل ترید و همچنان گروپی تمرینی World Boxing Athletes همراه از اونا تمرین میکنیم هر روز. انشالله به خاطر مسابقات تایلند سخت شد آمادگی میگیریم، از اینجا هم میریم به خیر امریکا، از امریکا باز پس میریم تایلند به خیر با استادانی با تجربه است اونجا، استادای بسیار خوب مهربان اونجا تمرین میکنیم، بعدش به خیر میریم تایلند هم ما هم برادریم.
بسیار خوب. در مسابقات تایلند خودت در کدام کاتگوری وزنی قرار است اشتراک بکنی و چی ارزیابی داری از حریفای؟ چقدر امیدوار هستی که بخیر سمی المپیک بر افغانستان کسب کنی؟
خب این کسب المپیک چانس آخر است که در کشوری تایلند برگزار گردیده و همچنان خودم به کاتگوری وزن 80 کیلوگرم و برادر علی میثم در کاتگوری وزن 71 کیلوگرم هر دوی ما بخیر، توکل به الله، انشاءالله کوشش میکنیم که سهمیه المپیک به دست بیاریم و به المپیک سال 2024 به پاریس بخیر بریم مسابقه بدیم.
قبلا خودت در افغانستان هم آیا بوکس میکردی و پیشکی تمرین میکردین شما؟
ما خودم هم برادریم، خب هر دوی ما بوکس میکنیم. ما اول ما کنفو کار میکردم در ولایت هلمند پیش استاد سید حامد عطایی و بعدش رفتیم کلابی بوکسینگ پیش استاد منصور عمری، از اونجا خلاص شدیم رفتیم کابل، در کابل دیگه پیش استاد محمد اسکر رحیمی زیاد تمرین کردیم، بعدش هم به انتخاب تیم ملی افغانستان شدیم. یک سال ما خودیم برادرم به جوانان تیم ملی بود و ما خودیم به نو جوانان همونجا تمرین میکردیم که برادرم علی میثم یک بار هم روسیه روسیه رفت به خاطر مسابقات و ما هیچ مسابقات بیرون از کشور نداشتم. دفعه اولی من میبود که مسابقات آسیایی شرکت کردیم.
در مورد سطح مسابقاتی که در قزاقستان بود که خودت نقره گرفتی، سطحش چگونه بود؟ ورزشکارای کشورهای مختلف آسیایی اشتراک داشت. این تورنمنت چقدر خودت آماده ساخت از لحاظ روحی و روانی که خودت توانمندی کسب مدال را از رویدادهای بین‌المللی داری؟ چقدر خودت آماده هستی که در تایلند در کسب سمی المپیک بتونی نتیجه بگیری؟
خب اولا میخواهم تشکری کنم از فدراسیون ملی افغانستان، حاجی صاحب رئیس فدراسیون ملی افغانستان، حاجی صاحب شکیب ستاری و جوانی با استعداد ما حاجی صاحب وحید الله حمیدی که بسیار کمک و همکاری بسیاری کردن با ما که در مسابقات آسیایی اشتراک کنیم و تجربه بسیار بالایی هم گرفتیم بخاطر این مسابقات و اشتراک به مسابقات تایلند کسب سهمی المپیک. دیگه بچه ها از 25 مملکت کشورهای آسیایی در می مسابقات آسیایی اشتراک کرده بودن در می قزاقستان. دیگه به فاینال فکر کنم از کشور چین مانده بود، خود قزاقستان، ازبکستان، از افغانستان، ایران و هندوستان. دیگه کلی کشورها باخته بودن. دیگه بسیار یک مسابقه خوب، بسیار یک مسابقه با تجربه بود برای کلی جوان ها، مخصوصا خودم بسیار زیاد تجربه گرفتم و فهمیدم که مسابقه اینترنشنال و این مسابقه با بیرون از کشور و به خاطر آمادگی با المپیک بسیار بسیار تجربه بالا با ما داد.
قد خودت از لحاظ بوکس چند سانتی متر هست و فکر میکنی که قد قامت در بوکس تاثیر داره یا ای که نه، بخاطر از ای که با وجود که قد خودت نسبت به حریفایت کوتاه‌تر بود ولی تانستی برنده شوی، آیا موضوع قد و قامت مهم است در بوکس یا ای که مهارت و تکنیک و تاکتیک مهمتر است؟
خب قد فکر نکنم مهم باشد، چون قد از شما گفتین که حریفایم از ما کده بلندتر بود ولی ما تانیستم که همراه حریف هندوستانم تا 8 شماره بیشماره همراهش، ولی قد چندان مهم نیست به ورزش بوکس، ولی سرعت، پاور و تکنیک بسیار مهم است برای هر ورزشکار مخصوصا در بوکس. حریفایم دیگه حریف هندوستانی هم فکر کنم 6 فوت بود و حریف قزاقی هم مقابلا نبود و باز هم از مکده بلند بود، فکر کنم 5 و 11 بود قزاقی.
درست. بسیار عالی، با امید موفقیت خودت در کسب سمی المپیک و بتانی به خیر سمی المپیک بگیری و بری به المپیک پاریس و در اوجه هم دستاورد داشته باشی. تشکر از اینکه وقت دادین، موفق باشین، سفرتان بخیر برین و همچنان دوباره بیاین بخیر تایلند و از تایلند هم پس دست پر برگردین.
تشکر از خودت، بسیار زیاد تشکر از مردم به خاطر حمایت تشویقشان. دیگه انشالله کوشش خود میکنیم که کسب سهمی المپیک برای سال 2024 به کشور پاریس بگیریم و افتخاری بزرگ به کشور خود بیاریم. انشالله، توکل به الله.
سلامت باشین، وقتتان بخیر، خداحافظ شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، وحیدالله حمیدی را با خود داریم. ایشان سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان هستند. اخیراً بوکسر افغانستان به نام قیس علیزاده تانست که در مسابقات جوانان قهرمانی آسیا مدال نقره به دست بیاره و تانست که افغانستان را بعد از 29 سال در سطح مسابقات آسیایی افغانستان صاحب مدال نقره بسازه و همچنان در رابطه با سفر ملی پوشان بوکسینگ افغانستان به رویداد کسب سهمیه بازی های المپیک پاریس که قرار است در تایلند، تورنمنت آخر جهانی کسب سهمیه المپیک در رشته بوکس برگزار شود، از افغانستان گفته میشه که تعداد زیادی از بوکسرها هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان اشتراک خواهد داشت. به خاطر جزئیات و همچنان آمادگی ورزشکارهای افغانستان خواستیم با آقای حمیدی مصاحبه داشته باشیم که در این مورد بیشتر جزئیات بتن که مدال چگونه کسب شد، چرا فقط یک بوکسر از افغانستان در این رویداد حضور داشت، اگرچه یک تورنمنت بسیار خوب میتونست بر سایر بوکسر افغانستان باشه تا بتونن پیش از سمی المپیک یک محک خودشان را بزنن و بالاخره با آمادگی بیشتر داشته باشن. جناب امیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر لطف کنین نخستین سوال را پاسخ بدین که چرا از افغانستان فقط یک بوکسر اشتراک داشت و بیشتر شما چرا بوکسر اعزام نکردین در رویداد؟
سلام، خسته نباشید جناب شهزاد، صبح شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اولتر از همه یک مدال ارزشمند آسیایی را به تمام ملت افغانستان تبریک گفته و امید که در آینده دستاوردهای بیشتر انشاءالله داشته باشیم و لبخند به دهن هموطنان عزیز ما بتانیم بیاوریم. در قسمت از اینکه چرا ما در مسابقات نتانستیم تیم بیشتر را اعزام نماییم، ما در مسابقات که قرار باشه از طرف سازمان جهانی و یا کنفدراسیون آسیایی برگزار شود، اولتر از همه سلسله مراتب از طریق سکرتر جنرال فدراسیون یعنی خودم به ریاست عمومی فدراسیون و از اون طریق به ریاست امور داخلی که در افغانستان وظیفه دارم و مکاتب ارسال میکنیم و بعد از این و پیشنهاد از این را میبرن به ما آیت رهبری ورزش که فعلا حکم هستن در افغانستان بر از اونجا و از اونجا اگر تانستن از کمیسون حکم اشتراک و یا حکم بودجه شد بگیرن باز ما میتونیم ورزشکاران را معرفی کنیم. اما متاسفانه که حکومت که فعلا در افغانستان است گروه طالبان بودجه خاص نداشتن و بودجه در دست نداشتن و نتانستن به این مسابقات یک بودجه خاص را تصویب نماید. بنابراین مرحله دومه که فدراسیون ملی مجدنی افغانستان همیشه در نظر داره است که از ورزشکاران که ما در بینون از افغانستان تمرین میکنند و جدولشان پیش ما است و ثبت راجستر دیتابیس ما است ما از استفاده میکنیم، در صورت که حق اولیت و ورزشکارهای ما در داخل وطن است. اگر از داخل وطن بودجه از طرف ریاست تربیت بدنی عمومی افغانستان اختصاص داده نشه و یا اسپانسر را نداشته باشیم، بعدا ما روی می آوریم به ورزشکارهایی که بیرون از افغانستان تمرین میکنن و بکراند خوب ورزشی دارن، ریکاردهای خوب ورزشی دارن و تیم تکنیکی ما بعد از ریویوی که از تمریناتشان و از دستاوردها و فعالیتهای خیرشان میداشته باشن و انتخاب میکنیم و با نظر داشت از این که آیا خودشان بودجه دارن میدن به این مسابقات و چقدر فدراسیون میتونه تمویلشان کنه و چقدر خودشان میتونه، بعد از اون باز ما همون تیم منتخب خود انتخاب میکنیم و بعد تیم و مسابقات میفرستیم و یوم از همون سلسله مراتب ما فقط تانستیم که دو نفر است ورزشکارای ما به این مسابقات از کشور امریکا بفرستیم که میثم علیزاده بود و همچنان قیس علیزاده، اینا انتخاب شده بودن به خاطر مسابقات کسب سهمی و همچنان این که ما بعد از آخرین ریویوی که داشتیم دستاوردهای خوب در نشنال تیم داشتن، در نشنال چمپیونشیپ خود امریکا داشتن، ما امو عمل کرده ولی از یار که ریویو داشتیم و بعد از اینکه تیم تکنیکی ما تیم فنی تصویب کردن که یا ورزشکارهای هستن که یعنی به درد فدراسیون و همچنان به برای افتخار افغانستان میتونن دستاورد خوب داشته باشن، ما یار انتخاب کردیم به این مسابقه. مشکلات بودجهی فدراسیون باعث شد که ما نتونیم ورزشکارهای بیشتر را به این مسابقات اعزام نماییم.
درست. یک موضوعی که در همین یکی دو سال آخر به وضوع قابل دید است و مشاهده میشه ای که بوکسرای افغان که در بیرون از افغانستان تمرین میکنن در مسابقات که شما اعزامشان میکنین، مثل امان‌الله سهاک یا مهدی سهاک یا قیس علیزاده و سایر ورزشکارهایی که اشتراک میکنن، مدالای بسیار خوش رنگ و بسیار معتبر را میتونن به دست بیارن. مدال قیس علیزاده مدال آسیا بود و مدال امان‌الله سهاک مدال جهانی بود که در مشتزنی به دست آمد که در تاریخ بوکس مدال امان‌الله سهاک نخستین مدال تاریخ جهانی بوکس افغانستان بود. این که بوکسرهای افغانستان که در داخل افغانستان تمرین میکنن و تجربه اشتراک در مسابقات آسیایی و سایر مسابقات قبلا در 20 سال گذشته داشتن. ما غیر از فقط یک مدال سال 2003 که بشرمل سلطانی از قهرمانی آسیا داشت دیگه کدام مدال نداشتیم در 20 سال گذشته، که آخرین مدال ما، اولین مدال ما از آسیا برمیگرده به سال 1995 که جاوید امان به دست آورد. سطح فنی بوکسرهایی که در داخل هستن و در بیرون از افغانستان که هستن، بوکسرهای افغان، چرا فرق میکنه و اگر پیشرفت و تخصصی سازی بوکس در افغانستان کم رنگ است، چی باید کرد که این مشکل حل شود و بتانیم که از داخل افغانستان هم استعدادا رشد بکنه و مثل بوکسرهای ما که در بیرون هستن اونا هم بتانن مدالای بسیار خوش رنگ کسب کنن؟
به جواب سوال شما بگویم، اول تر از همه میخوایم اصلاحی داشته باشم در قسمت مدال آسیایی. فقط ما دو مدال آسیایی دیگر هم داریم سال 2019 در بخش اسکولز بایس و بچه های مکاتب دو مدال آسیایی داشتیم سال 2019 در کویت. از اون مسابقات ما تانستیم دو مدال برنز آسیایی را داشته باشیم. در قسمت از این که ما سطح فنی فدراسیون ملی بوکس افغانستان در همین بعد از سال 2015 که ما چندین کورس هم داشتیم و کورس های ارتقای ظرفیت هم داشتیم از طرف سازمان جهانی، مشکل که ما در افغانستان داریم فعلا اول تر از همه مشکل عزیز که ورزشکار تا روز از این که مسابقه میره فکرش به این آرام نمی باشه که آیا به این مسابقات اشتراک میکنن یا میکنن. دومن آیا همین بودجه از این از کجا میشه؟ سومن اگر این قرار باشه به این مسابقات بره آیا ویزه دریافت میکنه یا نمیکنه؟ تا آخرین سنه ورزشکار که فکرش آرام باشه خصد پیصد از راز روی ضربه میخوره و مسابقات دستاورد نمیتونه داشته باشه. اما در راجع به این بگویم ورزشکارهای ما شما در این اواخر که پیش از این که از افغانستان تیم ما گرفتن به سربستان، پیش قبل از حکومت طالبا ما دستاوردهای خوب داشتیم، چشمگیر داشتیم، سرزبانهای سازمان جانی بودیم، سازمان کنفدراسیون آسیا بودیم. اگر گزارشات بکنیم ما در کاری هستیم که تمامش در سطح دنیا بر قدرتهای بوکس هستیم، مثل قزاقستان، مثل ازبکستان، مثل هندوستان، یا روزه ببینیم تا فاینال مسابقات المپیک، تا فاینال مسابقات که جانی می باشن میرن. و بسیار چانس های ما در این مسابقات بسیار کم از آفرین ورزشکارهای ما که در روز اول که در قاره با بسیار دشواری ها میخورند و بسیار دشوارهای سرسخت میخورند، بسیار مشکل است که ما از این مسابقات دستاورد خوب داشته باشیم. اما آخرین تلاش ما در سالهای اخیر همی بوده که ما بتانیم تعدادهای خوب را از افغانستان داشته باشیم. ورزشکارهای ما که در بیرون از افغانستان هستند دستاورده چشنگیری در اواخر داشته به خاطر از این بوده ما ورزشکارها را از هر نقطه راجسته کردیم. بعد از اینکه دیدیم که چقدر یعنی ظرفیت دارند امرایشان تماس گرفتیم، برایشان گفتیم که شما مثلا 3 ماه وقت دارید به این مسابقات انتخاب هستید، 6 ماه به این مسابقات وقت داره، مثل کامیال امانلای ساک آمادگی به قرمانی به المپیک جوانان میگیره مثال 2026، مثل از این ما برای از خود از برای همون چند قبل از که به این مسابقات برای ما شرط ما پیش آگاهی داده بودیم که تو به این مسابقات میدیم. فکر از یا تمرین از یا کل چیز از یا منج بود یا تنشن نداشتن که یعنی ما به این مسابقات میتونیم ویزه بگیریم، میتونیم پولش میشه پولش پیدا شود نشه. و این موضوعات خیلی سر روی ورزشکار، سر پرفارمنس یا نمایش یا داخل مسابقه کردن ورزشکار بسیار تاثیر کلی داره. و بخاطر از این ما نمیخوایم بلیم کنم ورزشکارهای ما را که در افغانستان هستن که یعنی یا نمیتونن پرفارمنس داشته باشن، یعنی بهترین پرفارمنس در مسابقات میکنن. این که چانس ما در کاری بسیار خطرناک هستیم در سطح رشته بوکسینگ یا یکی از نقطه است که ما یعنی به ما بسیار دشوار است که در این تمرینات کمی که داریم در افغانستان دستاورد خوب داشته باشیم.
در مسابقات انتخابی کسب سمی المپیک پاریس چند بوکسر از افغانستان اعزام میشن، البته بوکسرهای افغان چی از داخل چی از خارج، کیا هستن و در کدام اوزان و چطور است آمادگی هایشان؟
برای فعلا ما خوشبختانه تیم شش نفری مکمل، یعنی هفت وزن داریم در بخش زکور ما مثبت 92 کیلو، فقط وزن مثبت 90 کیلو ما رجستر نداریم، اما شش وزن دیگر تکمیل رجستر داریم، حتی در وزن دو نفر اونی ظرفی دیگر داریم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مواد مخدر و مصرف آن در سراسر جهان یک معضل بسیار بزرگ است. خطرات و آسیب‌های بسیار جدی برای جوامع در پی خواهد داشت که در این برنامه در مورد آثار مخرب آن بر روان افراد برای شما معلومات ارائه می‌کنیم. نخستین اثر جدی استفاده از مواد مخدر بالای فرد را می‌توان به اختلالات خلقی و هویت اشاره کرد. مصرف مواد مخدر می تواند باعث تغییرات در خلق و خوی فرد شود، از جمله تغییرات در احساسات، نگرش ها و ارزش های شخصی. این تغییرات ممکن است منجر به اختلالات هویت و اضطراب شخصیتی شود، یعنی اینکه افراد از حالت عادی تغییر پذیر می شود و شخصیت واقعیشان را از دست خواهند داد و در جامعه خودشان را تحقیر و خار می شمارند. دومین اثر مخرب آن اختلالات اضطرابی و افسردگی است. مصرف مواد مخدر باعث افزایش احساسات اضطراب و افسردگی می شود که این مشکلات می توانند به طور مداوم پیشرفت کرده و به اختلالات روانی جدیدتر منجر شوند. افراد که اعتیاد به مواد مخدر دارند بیشتر در جامعه رنج می برند و قدرت تفکر و اندیشه از آنان سلب می شود و بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می گیرند. اختلالات خواب سومین اثر سوء مواد مخدر بالای افراد است. مواد مخدر می تواند با اختلالات در نمایش خواب و استراحت منجر شود که این مشکلات می توانند به مشکلات روانشناختی دیگر منجر شود. معتادین خواب منظم که افراد عادی دارند را از دست می دهند و گاه ممکن است از جهت این که کم خوابند و یا بعضی اوقات بیش از اندازه استراحت می کنند، مشکلات عدیده صحی دیگر نیز برای آنان ایجاد می شود. مصرف مواد مخدر می تواند باعث اختلالات در حافظه، تمرکز و توجه شود که این مشکلات می توانند به کاهش عملکرد شناختی و توانایی های فرد منجر شوند که چهارمین خطر و اثر بد بالای افراد به شمار می رود. معتادین معمولا حافظه خوب ندارند و تمرکز در زندگیشان کمرنگ می شود و نمی توانند در کارها موفق باشند. خطر انتقال بیماری های روانی نیز پنجمین اثر بد مواد مخدر بالای افراد است. مصرف مواد مخدر می تواند خطر ابتلا به بیماری های روانی مانند اسکیزوفرنی و اختلالات دو قطبی را افزایش دهد. اسکیزوفرنی یک اختلال روانی جدی است که تأثیر عمیق بر فرد دارد و می تواند زندگی او را به طور قابل توجه تحت تأثیر قرار دهد. در این اختلال فرد تجربه های واقعیت خارجی و داخلی خود را به شکل غیر عادی و تحریف شده تجربه می کند، مانند صحبت کردن با خود، واهمه داشتن، کاهش احساسات عاطفی و غیره. همچنان اختلالات دو قطبی یک اختلال روانی است که فرد ممکن است حالتهای داشتن انرژی شدید و کاهش انرژی شدید را در خود احساس کند که توأم با افسردگی شدید می باشد. در برنامه بعدی در رابطه با اختلالات اجتماعی مواد مخدر بالای افراد برای شما معلومات خواهیم داد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. با
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.